بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بغية الله الأعظم مولانا العزة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در زيارة جامعة كبيرة این جملات رو میخونی: و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم فی الله حق جهاده. یعنی ما اقرار داریم و اعتراف میکنیم که شما خاندان عصمت هم امر به معروف کردید، هم نهی از منکر و هم در راه خدا اون چنان که شایسته است جهاد کردید، هم آمر به معروف هم ناهی از منکر هستید و هم مجاهد در راه خدا، اون هم حق جهاد. و جاهدتون فی الله حق جهاده. حالا کلمه معروف و منکر که خب میدونیم معروف معنای شناخته شده، منکر یعنی ناشناس. منتها تمام کارهای خوب اون چه که هست در جو مسلمین شناخته شده است، یعنی غریبه نیست، بیگانه نیست. در جب مسلمان ها همه کارهای خوب شناخته شده است، اما از اون طرف همه کارهای زشت منکره، این ناشناسه. یعنی واقعا مسلمان ها باید جوری باشه که کارهای زشت توشون ناشناس باشه، بیگانه باشه. هر وقت ببینن یه عجب این دیگه چه بود، ما نداشتیم مثل هم چیزی، اینجور باشه. یعنی معنی منکر کار زشت نیست، معنی معروف کار خوب نیست. معروف شناخته شده، منکر یعنی ناشناس. منتها این کمال لطف است در تعبیر که باید در جب مسلمین همه کارهای خوب شناخته شده باشه، غریبه نباشه، بیگانه نباشه. اما از اون طرف تمام کارهای بد تو مسلمان ها باید ناشناس باشه، باید غریبه باشه، باید بیگانه باشه. این رو ما نداشتیم، این از کجا آمدن مثلا، این کیفیت باشه. و مسلمان ها خب وظیفه دارن امر به معروف کنن، وادار کنن دیگران را، هم خودشان عامل باشن و هم دیگران را هم وادار کنن به کارهای خوب، هم خودشان کارهای زشت را ترک کنند و هم دیگران را هم نهی کنند. به این دو وظیفه است، یکی عمل به کار خوب، یکی واداشتن به کار خوب. حالا اگر کسی خودش اهل عمل نیست مثلا، آیا اهل عمل نیست دیگه وظیفه امر به معروف ندارد؟ چون خودش عامل نیست نباید عامل هم باشه؟ چرا؟ این دو وظیفه است، یکی خودش عمل کند و دیگر این که دیگران را هم امر به معروف کند، کارای بد را هم خودش ترک کند هم از دیگران بخواهد که ترک کند. به صرف این که من خودم اهل عمل نیستم پس نگویم، اون همه که میگه من نیستم نگویم، خب کم کم همه از بین میره که اون وقتی که هم امر تعطیل میشه هم نهی تعطیل میشه. اینطور نیست. هر کسی بر فرض اینکه حالا گناه میکند خودش عمل نمیکند، وظیفه دارد گناهکار را از گناه نهی کند، منتها بداند بخواد حرفش مؤثر باشه باید خودش اهل عمل باشه، این مطلب دیگریه. بخواد اثر بگیرد از امر و نهیش باید خودش عامل باشه، اگر خودش عامل نباشه اثر نخواهد کرد. اما نه اینکه حالا چون عامل نیست پس عامل هم نباشه، اینطور نیست. حالا چون عامل نیست وظیفه ندارد که امر و نهی کند. چرا؟ هم وظیفه دارد عامل باشه، هم وظیفه دارد امر و نهی باشه. یعنی هم امر کند دیگران را و هم نهی کند، و منتها اثر نمی کند. و مطلبیه بخواد اثر بگیره باید عامل باشه. حالا لما تقولون ما لا تفعلون، حالا این منظور این نیست که حالا که عمل نمی کنید امرم نکنید، این که منظور نیست. حالا که عمل نمی کنید پس امرم نکنید، حالا که خودتون منکر را مرتکب بشید پس نهیم نکنید، این نیست. توبیخ برای اینه، یعنی وجدانن شما که میخواد مردم را امر کنید نهی کنید، نباید خودتون عامل باشید. آیا این زشت نیست؟ اون چرا که به مردم میگویید خود عمل نکنید. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، گناه بزرگ از پیش خدا که شما اون چرا که امر میکنید خودتون انجام نمیدهید. پس خلاصه این توبیخ در این مقامه که چرا خودتون که امر میکنید عمل نمیکنید، و اما معناش این نیست که حالا که عمل نمیکنید حق امرم ندارید، حق نهیم ندارید، اینطور نیست. وظیفه است، دو وظیفه است، انسان که عامل هم باشه آمر هم باشه. حالا اگر عامل نبود خب آمر که باشه، نه اینکه دو وظیفه رو ترک کنه. حالا که عامل نبود ناهی که باشه، منتها خب اثر نخواهد گذاشت. پس به هر حال امر معروف و نهی از منکر دو تا وظیفه است که به قدری هم بزرگه که این حدیث کافی است در فضیلتش، که از مولا المتقین علیه السلام ما اعمال البر کلها بل جهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفته فی بحر لجی. به قدری مسئله امر بالمعروف و نهی از منکر در اسلام موقعیت عظیم دارد که همه کارهای خوب هر چه که هست، نماز و روزه و حج و عمره و حتی جهاد، حالا جهاد که خودش فداکاری جانبازیه دیگه، حتی جهاد در نزد امر به معروف و نهی از منکر مانند آب دهانیست در مقابل دریای پهناور. خب دریای پهناور کجا و یه قطر آب دهان کجا، یا دمیدن باد دهان کجا فرض بفرمایید. اینقدر مهمه که اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک بشه سایر اعمال گویی مؤثر واقع نمیشود، در عظمت دادن به جامعه اسلامی اونچنان مؤثر نمی شود که امر به معروف و نهی از منکر در تحکیم اساس اسلام مؤثره. یا فرمود که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء، این راه انبیا همین بود، انبیا خب کارشون این بود که دعوت به حق، دعوت به حق، امر به کارهای خوب، نهی از کار زشت، منهاج و صالحین، روش و برنامه اشخاص صالح و نیکوکار، فریضتون عظیمه، تقام و به حل فرائض، فریضه ایست که سایر فرائض به برکت این فریضه استوار می شود، سایر برنامه های دینی در پرتو این برنامه زنده می شود، تقام و به حل فرائض و تأمن و مظاهر، راه و امنیت پیدا می کند در اثر همین. گره این نباشه هر جوار میشه دیگه، ظالم نشأت پیدا میکنه، نشأت میگیره، قوت پیدا میکنه. وقتی امر و نهی نشود مسلم ظلم زیاد میشه، ظالم زیاد میشه، ظالم هم که شد خب مسلم دیگه هرج و مرج میشود و امنیت از بین میرود و کسب و کارها حرام میشود، مکاسب حلال از بین میرود، تحل المکاسب بخاطر امر معروف نهی از منکر، ترد المظالم و مظلمه و حقوق مردم به صاحبانش رد میشه، تعمر الارض زمین آباد میشود و منتصف من الاعدا از دشمن انتقام گرفت میشه. حالا یه فضیلتی است در باره امر به معروف و نهی از منکر، خب شرایطی داره اون هم دیگه، مراتب داره و شرایط داره، حالا مجال اون نید. به طور اجمال خواستیم زیر این زیارت که صحبت میکنیم اجمالا عرض شده باشه. اما جمله دوم که جاهدتم فی الله حق جهاده، شما هم امر معروف بودید هم نهی از منکر و هم مجاهد در راه خدا بودید. خود جهاد هم حسب لغت معنی لغویش یعنی کوشش، در هر کاری که انسان کوشش دارد جهاده، حالا در امر دنیوی باشه، در امر اخروی باشه، راه باطل باشه، راه حق باشه، به حال کوشش دیگه. تلاش میکنه کسی، یکی تلاش میکند باطل را زنده کند، یکی تلاش کرده حق را زنده کند. به هر حال هر دو جهاد لغوی دارن، ولی جهاد اصطلاحی یعنی جنگ با کفار، جهاد با اصطلاحی که در لسان متشرع داریم جهاد جنگ با کفار و اونها را دفع کردن. منتها حالا ابتدایی داریم و دفاعی داریم. حالا جهاد ابتدایی هجوم از مسلمین به سمت کفار در زمان وجود اقدس امام علیه السلام که در زمان غیبت این واجب نیست، یا هر اون بحثی من آن فقها. و اما دفاعی که خب معلوم، اگر بنا شد که هجوم بیاورن کفار بر مسلمین برای هدم اساس اسلام، خب اینجا وظیفه دارم که دفاع کنم، جهاد دفاعی. حالا مقصود در این بیان است که مولانا متقین علیه السلام دارن در فضیلت جهاد میفرمایند: فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، دریز از درهای بهشت که خداوند به روی بندگان خاص خودش باز کرده، لباس و تقوا، درع الله الحسینه و جنته الوسیقه. سه تعبیر فرموده امام علیه السلام در اینجا: لباس تقوا، لباس تعبیر شده، درع تعبیر شده، جنت تعبیر شده. لباس خب معلومه، لباس برای انسان می پوشاند از سرما و گرما و از فضاحت و رسوایی دیگه. انسانی که برهنه باشد در معرض خطره، سرما و گرما اذیتش می کند و تو مردم هم که آبرو نداره برهنه بیرون بیاد دیگه. جمعی و جامعه و امتی هم که جهاد نداشته باشه به همین کیفیته، لباس ندارد برهنه است، در معرض خطرهاست. انسان برهنه از سرما خطر داره، از گرما خطر داره، تو مردم نمیتونه ظاهر بشه. یه امتی هم که جهاد ندارد چنینه، در معرض خطرهاست، آسیب پذیره و هم در دنیا هم سربلند نمیتواند باشه، عزت نمیتواند داشته باشه. مثل آدم برهنهی که روش نمیاد تو مردم بیاد، عزتی ندارد، شرافتی نداره آدم برهنه، ولی با لباس فاخر که بیاد خب معلومه دیگه. انسان که لباس دارد از سرما و گرما در امان است، تو مردم هم سربلنده. امتی که جهاد دارد طبق موازین شرع مقدس، این امت در دنیا سربلنده، عزت دارد، شرافت دارد، از همه آسیبها مسئول است. و درع الله الحسینه، زره هست و سپر، جنه یعنی سپر، در یعنی زره. اون سربازی که در میدان جنگ زره ندارد، سپر ندارد، همش در معرض آفات و خطرات بوده که این شمشیر میخوره زخم میشه و آقاد میو از پا در میاد. اما اونی که نه، مسلحه، هم سپر دارد هم زره دارد، مسلم زنیو دفاعی داره، به این سادگی از پا در نمیاد. امتی هم که جهاد ندارد مانند همون سرباز بی سپر، بی سپر و بی زره، در معرض خطرهاست. پس این سه تعبیر از مولا المتقین علیه السلام نشان دهنده عظمت و موقعیت و ارج جهاد در میان یک امت: لباس التقوا، درع الله الحسینه، جنته الوسیقه، من ترکه رغبتا ان البسه الله ثوب الذل. اون کسانی که اعراض کنند با اینکه شرعاً وظیفه داشتند با حفظ موازین و شرایط، وقتی که اعراض کنند خداوند لباس ذلت بر اندام اونها میپوشاند، در دنیا ذلیل خواهند شد. البسه الله ثوب الذل و شملت البلاء، از همه طرف گرفتاری ها فرا میگیره اونها رو. و لذا قلبشون به درد آمده بود مولا المتقین علیه السلام در میان مردم کوفه. گاهی خیلی تند خطابهایی دارن در خطبه های نهج البلاغه، گاهی خیلی ملایمت دارن، رفق دارن، مدارا دارن، موعظه می کنن، نصیحت می کنن، و گاهی هم گریه می کردن از دست مردم، و گاهی هم خطابهای تندی داشتن: یا اشباه الرجال ولا رجال، از اون خطابهای تندشون این بود: ای نامردهای مرد نما. معلومش خیلی دلشون به درد آمده. اونی که رحمتون للعالمین همدوش با رسول الله هست، رحمتون للعالمین پدر امته، خب گاهی پدر ناراحت میشه از دست فرزندش دیگه، خشونتی دارن. اینجا با این بیان خیلی تند خطاب میکنن به اونها، یا اشباه الرجال ولا رجال هلوم الاطفال اقول ربات الجهال هجال، ای نامردهای مرد نما، ای کودک فکرها هلوم الاطفال، افکار شما مانند کودکان است. رب عقول ربات الحجار، عقل شما مانند زنها، زنانه می اندیشید، بچگانه فکر می کنید. لودت تا انی لم ارکم، دوست داشتم شما را ندیده بودم، ولم اعرف کم، ای کار شما را ندیده بودم، ای کار شما را نمی شناختم اصلا. معرفتن والله جرت ندما و اعقبت صدما، به خدا قسم این شناسایی من با شما جز اندوه و قصه و پشیمانی برای من چیزی نیاورده. بعد می فرمود چه کنم، شما در اثر نافرمانی گفتار من پیش مردم مرا کوچک کرده اید. قریش به من میگویند که پسر ابی طالب مرد شجاعیه، اما افسوس که از اسرار جنگی بیخبره، موازین جنگ رو نمیدونه. مرد شجاع هست اما جنگ شناس نیست، موازین جنگ رو نمیدونه. افسدتم علی رأی بالاسیان، در اثر نافرمانی ها شما فرمان مرا کوچک کردید، سبک کردید. حتی لقد قالت قریش، قریش زبانشان به من باز شد، گفتن ان ابن ابی طالب رجل شجاع، مرد شجاعیه، ولیکن لا علم له بالحرب، اما نسبت به موازین جنگ اطلاعاتی ندارد. لله ابوهم، حالا لله ابوهم مثل بی انصاف ها، خدا مثلا انصافتون بده، خدا وجدان به شما بدهد. هل احد منهم اشد لها مراسا و اقدم فیها مقاما منی، کسی از من پرسابقه تر در میدانهای جنگ هست؟ کسی از من بیشتر در میدانهای جنگ ممارست داشته؟ لقد نهست فیها و ما بلغت العشرین، هنوز 20 سال نداشتم که قدم به میدانهای جنگ نهادم، هنوز 20 سال نداشتم قدم به میدانهای جنگ نهادم، الان از 60 سنم متجاوزه. کسی 40 سال تو میدانهای جنگ همش بوده است، آیا او عالم به میدان به اسرار جنگ نیست؟ میشه که گفت کسی که 40 سال ممارست در میدانهای جنگ داشته، شاخهای شجعان عرب را شکسته، بینی اونها را به خاک مالیده، در این حال آگاهی از جنگ ندارد. نهست فیها و ما بلغت العشرین، به 20 نرسیده بودم که در میدانهای جنگ وارد شدم، و ها انقد ظرفت و علی 60، الان از 60 سنم گذشته، ولیکن لا رأی لمن ناگوتا، چه می شود کرد؟ اون فرماندهی که سربازان اطاعتش نمی کنن چه می کند؟ بل می دونم راه شما چجوریه، دو نفر را که اعدام کنم همه می ترسید، دو نفر را که دار بزنم همه می ترسید، ولی من اون نیستم که دینم را به خاطر شما خراب کنم و فاسد کنم، تباه کنم. میخوام با شما با رفق و مدارا عمل کنم، میخوام کسی را به طور بیگناه از بین نبرده باشم، ولی شما هم تا نبینید در مقابل خاضع نمیشوید. لا رأی لمن ناگوتا، خب چه کند اون فرماندهی که سربازان اطاعت فرمانش نمی کنن. این جملاتیست که در مقام دلسوختگی دارد که مولا المتقین علیه السلام میفرماید. معنی خب دیگه از مولا کی جهادش عظیمتر بوده؟ جاهدتم فی الله حق جهاده، اون حق جهاد رو شما داشتید، حق جهاد رو علی علیه السلام داشت دیگه. جهاد لغوی همه ائمه علیه السلام داشتن، جهاد لغوی یعنی کوشیدن در راه احیاء دین، حالا به هر کیفیتی بوده، چون جهاد اصطلاحی یعنی جنگ، ولی همه جنگ نداشتن. مولا المتقین علیه السلام بود جنگ داشت، و بعدم امام حسین علیه السلام و اون کربلا دیگه، ولی بقیه امامان جنگ نداشتن، اما جهاد که داشتن، حق جهاده را، یعنی هر امامی در هر زبان خودش حق جهاد را انجام داده، یعنی اونی که وظیفه داشت تحت شرایط خاص زبان خودش دین را احیا کند و ابقا کند، کردن، همشون به وظیفه عمل کردن و حق جهاد را در زمان خودشون با شرایط خودشون انجام دادن. در این حال که میگیم جاهدتم، همه شما جهاد کردید، چون همه روح واحدن، همه نور واحدن، هر کدامشون هر کار که انجام دادن به همه نسبت داده میشه. اگر بگیم امام صادق علیه السلام احیا کرده علم اسلام را، همون احیا مال امام سجاد علیه السلامه، همون مال امام عصر علیه السلامه، همون مال امام عسکری علیه السلامه، همه دارای این صفتن، منتها هر کدام در شرایط زمانیشون اقتضا میکرد که بروز بدن. چه صفتی باید در این زمان بروز داده بشه؟ بروز میدادن، وگرنه همشون نور واحد و همشون هم در کمالات امامت متفقن و همه هم مجاهد در راه خدا هستن، منتها هر کدام در هر زمانی تحت شرایط خاصی. وقتی در مکه عتبه بود و شیبه، خب اینا خوب خوب بودن، عباس به شیبه ظاهرم، بله عباس بود و شیبه، عباس که عبوی پیغمبر اکرم و شیبه هم که خب از همون از هم اقرباشون بود، اینا نشسته بودن با هم مفاخره می کردن، یعنی افتخارات همه رو به رخ هم می کشیدن. عباس گفت که من امتیازی دارم که دیگران ندارن، امتیاز من این که سقایت الحاج مال منه، یعنی منصب سیراب کردن حجاج من دارم. خب وقتون آب کم بوده دیگه، آره کسی که متصدی آب دادن به حجاج باشه خب یه شعنی بود، عباس متصدی سقایت بود. شیبه گفت که امتیازی من دارم که کسی ندارد، و اونی که کلیددار کعبه من هستن، امارت المسجد الحرام، آباد کردن مسجد حرام و کلیددار بودن من هستم. در همین حال مولا المتقین علیه السلام عمرشون افتاد، خب در سن جوانیشون بود، عمرشون افتاد به اینها، فرمود چی میکنید با هم چی حرف میزنید؟ گفتن اینجوری با هم مفاخرت خود را بیان میکنیم که افتخار و امتیازی که داریم. فرمود که من اگر از شما خجالت نمی کشیدم بگویم که من افتخاری، برای که سنم کمتر از شماست، ولی من افتخاری دارم که هیچ کدام از شما ندارید اون افتخار را. گفتن چی افتخار تو؟ فرمود که به برکت شمشیر من هر دوی شما به شرف اسلام مشرف شده، که اگر شمشیر من نبود هر دو در ظلمت کفر بودی. آیا افتخار مال اون کس نیست؟ اون کسی افتخار دارد که به برکت شمشیر او مردم از ظلمت کفر آمدن به ظلمت نور ایمان و شرف اسلام. خب یه واقعیتی بود. این عباس خب عمو بود دیگه، پیرمرد بود، عمو خیلی ناراحت شد، خشمگین شد، حالا برادرزاده شد جوان است به این که افتخار کنه، خیلی ناراحت و برخاست، دامنکشان آمد حضور پیغمبر اکرم، گفت که یا رسول الله میبینی علی با من چجور حرف میزنه، احترام من رعایت نمی کند، من عمو و بزرگترم، او افتخارش به رخ من می کشه. فرمود چی میگه؟ عرض کرد بین کیفی. و در همین حال جبرئیل نازل شد، این آیه را آورد: اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و یوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. آیا شماها این دو منصب را با او یکی قرار میده؟ همین که تو سقایت الحاج داری و منصب سیراب کردن حاجی ها را داری، اون یکم امارت المسجد الحرام دارد و کلیددار خانه کعبه، همین این دوتا برابر نمی شود با اون کسی که آمن بالله و یوم الاخر و جاهد فی سبیل الله، اونی که از عمق جانش ایمان به خدا و روز قیامت آورده و مجاهده در راه خدا کرد. لا یستوون عند الله، نه اینا با هم پیش خدا مساوی نیستن. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و یوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. نه، الذین آمنوا، دنبال آیه است، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اعظم درجتا عند الله و اولئک هم الفائزون. اون کسی که با ایمان قاطع هجرت کرده، از دارالکفر به دارالایمان آمده، جان و مال خودش را در راه خدا فدا کرده، او کجا و شما کجا؟ اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون، یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم نعیم فیها مقیم. اون نعمت های پا بر جا ما رو اون دسته است. به هر حال این آیه هم نازل شد و خب یه جواب متقنی و قاطعی به اونها داده شد دیگه. کیست در جنگ احد که این افتخار به او داده شده باشه؟ لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. در اون جنگی که شکست سختی در اول کار به مسلمین وارد آمد، فرار کردند و رسول خدا مان در میان لشکر رو احاطه کردند و زخمی شد بدن پیغمبر اکرم، پیشانی شکست و دندانش هم شکست، و در همون حال اونی که پروانوار دور شمعش میگشت علی علیه السلام بود که به قدری میگشت دور پیغمبر اکرم، از همه طرف زخم میخورد و قریب 90 زخم گفتند بر بدن مبارکش وارد آمد که بعدن وقتی میخواستن که بخیه کنن نمیشد، بلکه این زخم هم نزدیک بود نمیشد که بخیه بزنن. که بود اونجا جبرئیل نازل شد از جانب خدا، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. آیا اون مجاهدی که در جنگ خیبر خیلی جنگ عظیمی بود، رفتن دیگران و برگشتن، ترس و وحشت اونها را گرفت تا اینکه شب رسول خدا فرمود لأعطین راحت قدم رجلن، فردا این پرچم را به دست مردی میدهم، یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، کسی که هم محبوب خدا و رسوله هم محب خدا و رسوله، کرار غیر فرار. وقتی حمله می کند تا دشمن را از پا در نیاورد بر نمی گرده. فردا بو می دهم پرچم را. و به هر کسی به هم نگاه کرده کی اون مرد، تا اینکه فردا صبح فرمود علی را خبر کنید پیش من میاد. گفتن آقا ایشان چشم درد گرفته، مدتی چشم درد سختی گرفته، زیر پاش نمی بینه. فرمود که بیاریدش. دست گرفتن در همون حال آوردن خدمت پیغمبر اکرم که چشمش بسته بود و چشم در شدیدی داشت. رسول خدا آب دهان مبارکشان را به چشمهای مبارک علی علیه السلام زدند و چشمها باز شد روشن، او که هیچ گونه دردی ندارد. برز پرچم را به دستش دادند و رفت و فاتحاً برگشت دیگه. اینه که میدونیم که همه ما در جنگ خیبر، آره، در جنگ احزاب، در غزوه خندق که احزابش هم میگویند که سخت‌ترین جنگ ها بود که همه قبایل با هم متحد شدند، تمام احزاب و حزب ها با هم متحد شدند، یک جا حمله آوردن برای مدینه و مرکز اسلام دیگه، که جنگ سختی بود که عمرو بن عبدود در اونجا یک سوار با 1000 برابر بود دیگه. در اونجا هم آیا اون مجاهدی که وقتی رب به سمت میدان، رسول خدا فرمود برزد ایمان کله بلال کفر کله، تمام ایمان رفت به سوی تمام کفر، کل ایمان در مقابل کل کفر ایستاده. و در همون جنگ بود که فرمود لزربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلی، یک ضربت شمشیر علی در اون روز افضل از عبادت همه جن و انسه. معلوم میشود که اون روز سخت بود که اگر عمرو بن عبدود به شمشیر علی علیه السلام کشته نمیشد، به کلی اسلام از بین رفته بود دیگه، هیچی نبود، اسلامی، قرآنی، شخصیت پیغمبری همه از بین رفته بود. ولی تا روز قیامت هرچه عبادت هست از جن و انس همه از برکات اون شمشیر علی علیه السلام، یک شمشیر در راه خدا زد این همه برکات. تا روز قیامت هرچه اسلام الان بقا دارد و آثار اسلامی هست و قرآن هست و شخصیت رسول الله هست و اذان هست و نماز هست و هرچه هست از برکات اون شمشیره. ولذا لزربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، این هم که مربوط به جنگ احزاب و خندق دیگه. اون وقت فتوحات عمر را به رخ مردم گاهی میکشن، خیلی مایه تعصبه، گاهی در نوشته ها می نویسن، گاهی بعضی هم در سخن هاشان میگن فران حال فتوحات عمر او چه کار کرده، در تاریخشان هیچ تا بار شنیده کسی کشته باشن در راه خدا، مثلا یه جهادی کرده باشن، چیزی بوده، تماشاگر بودن دیگه در همه جا. وقتی هم که خب به حکومت رسیدن کی فاتح بود، عمر فاتح بود، خودش آمده میگه خب همون سربازای پیغمبر تربیت کرده بود. اون اول کسی که توانست در جزیرة العرب شاخ اون شجعان عرب را بشکند، بزانو درآورد و اسلام را مستقر کند تا نوبت برسه سر سفره آماده بنشینم، چی بود؟ سفره پهن کرده بود، علی علیه السلام بود. اونی که سفره را پهن کرد و دشمنها را کوبید و دماغ اونها را به خاک مالید و اسلام را مستقر کرد در جزیرة العرب تا سفره گسترده شد و اینا سر سفره آمدن نشستن، اونها او بود. اونا پرورش دادن سربازان اسلامی را، فاتح اونها بودن. خب اونها قاسبانه بر مسند نشسته بودن دیگه، آره چی میشه که. و مولا هم میفرمود که حالا دیگه نمیشه من بخوام الان قیام کنم، شمشیر بکشم، مسند رو بگیرم، که جنگ داخلی پیش میاد و اساس به هم میخوره. ولذا سبر تو بفل این قضا و فل حلق شجا دیگه. به هر حال این حال جهادشون که زیر این جمله درس کردم، و جاهدتم فی الله حق جهاده، اون حق جهاد شما داشتید و دیگران چی کار کردن؟ آمر به معروف شما بودید، نهی از منکر شما بودید، معروف شناس شما هستید، منکر شناس شما هستید، تحت چه شرایطی باید انجام بشه شما بودید، و جهاد حق هم مال شما بود. این بهاده با کفار، اما جهاد با نفس هم که دیگه معروفه، اون جهاد اکبر دیگه. جهاد اکبر جهاد با نفسه، در عالم نفس خودشون هم دیگه مجاهد اکبره دیگه، اون مقام عصمت دیگه، مقام عصمتشون اون جهاد اکبرشون هست، که دنیا با همه این جلوه هایش نتواند کوچکترین سستی در اراده و رأیشون ایجاد کنه. برضا آمد در بصره، اول طلحه و زبیر وارد شدند و تصرف کردند و فرماندار کنند، ولی خدا برای ما قرار داده بود، اول چنین بود. بعد وقتی آقا وارد بصره شد و جنگ جمل به میان آمد و اونا شکست خوردند و از بین رفتند، و آقا وارد شد به بیت المال، نگاه کرد برخلاف اونها، فرمود یا صفرا و یا بیزا غری غیری، ای زردها، ای سفیدها، غیر علی رو گول بزنید، چشم علی در مقابل شما خیره نمی شود، زانوهای علی در مقابل شما سست نمی شود. اونا می گفتن خدا برای ما خواسته بود پولها را، اون میخواد تصرف کنن، ولی اون منطقش اینه، این کجا و اون کجا. زهدشون در نهایت درجه است که ما تصور هم نمیتونیم بکنیم. اون هم صدیقی کبرا سلام الله علیه ها دیگه، اون زهدش در کجا. سلمان وقتی آمده ببرد دختر پیغمبر را پیش پیغمبر اکرم، چون آیه نازل شد که و این جهنم لموعدهم اجمعین، خیلی آیه تندی بود که جهنم میعاد این مردم گناهکار است و هفت در دارد و از هر دری جمعی وارد میشود. رسول خدا سخت گریان شد به حال امت که از مسلمان ها نکند در میان این درهای جهنم وارد بشوند، سخت گریان شد و به جوری که همه هم متأثر شدند و هیبت رسول هم مانعی بود که بپرسند که جریان چیه. عاقبت سلمان گفت کلید کار دست منه، چون زهرا علیه السلام اگر چشم پدر به او بیفته خوشحال میشه، غم و غصه ازش برداشته میشود، او اگر بیاد مشکل حل میشه. رضا وقتی رفت سراغ زهرا علیه السلام که پدر ناراحته، وقتی فهمید پدر ناراحته چادر به سر کرد و پیش پدر آمد، سلمان میگه وقت تا دیدم از 12 جا وصله داره چادر زهرا علیه السلام. پیش خود گفتم یعنی چه؟ کسرا و قیصر دخترانشان باید تو حریر و سندس و استبرق باشند، و از این طرف دختر سلطان دنیا و آخرت باید اینجور چادرش وصله دار باشه. بعد وقتی آمد پیش پدر، خب جریانی دارد و تا رسید مسعود خوشحال شدند و حالا دنباله دار. بعد گفت یه پدر سلمان لباس ما را دیده است، تعجب می کنه، ولی خبر ندارد که ما در 5 سال که من خانه علی هستم یک پوست گوسفند فقط داریم که زیر انداز ماست، که شب رو اون می خوابیم و روز هم رو علف می ریزیم برای شتروان. نه اینکه نداشتن، نه خیلی هم داشتن، فلک را داشتن، احداث قنوات میکرد مولا المتقین علیه السلام. در جنگ ها وقتی قنائم نصیبش میشد یه سفر پر طلا نصیبش میشد، اما همه را در راه خدا میداد، برای خودش چیزی نمی آورد. و خیلی تعجب آور و تأسف آور گاهی مثلا ایام فاطمی میشه بعضی حرفا میزنن که مناسب با شأنشون نیست. بر صدیق کبری مثلا هم نوشتم هست و هر نوشته درسته، ولی میگن که بله شب زفاف که شد فردا رسول خدا آمدن دیدن دخترش گریه میکنه که چرا بله زنها گفتن تو را به فقیر شوهر دادن که شوهرت فقیره. آیا این درسته این ها؟ یعنی صدیق کبری علیه السلام که دید در درجه اعراض زهد و این معرض این شأنش نیست که حالا گریه نکنه بره به شوهرم فقیره مثلا. یعنی اینکه مانند زنهای ما هم نیست که دخترای ما رو شوهر میدن به یک کسی که مثلا محترمه حالا یا خوبه و خیلی افتخار میکنه نه های گفتم فقیرم. به این معنی داره این چی؟ زهرا علیه السلام شب زفاف گریه میکنه صبحش که زنا گفتن داره به فقیر شوهر دادن. و باز نوشته باشین حرف ها را، مگه هر چی نوشتن درسته؟ ما عقایدی داریم با عقاید و میسنجیم حرف ها را، اگر مناسب نبود بگیم این نیست شعرشون از جل از این حرف ها. این چیه؟ بعد اون هم مثلا ازدوادشون خیلی می آمدن به خواستگاری زهرا علیه السلام از بزرگان و اعیان و اشراف و رسول خدا می فرمود که کار زهرا دست من نیست، او دست خداست، به هر جا که او امر کند باید برود. بعد گفتن پیش خود نشستن اینها گفتن که فکر می کنیم برای علی نگه داشته دخترش را و او هم تا به حال نرفته به خواستگاری، بریم از او بخوام که او برود بریم در زاویه چی میگه. رفتند و در نخلستان مشغول کار بودن امام علیه السلام و گفتن جریان رو بعد حاضر شد و بعد آمدن محضر مقدس پیغمبر اکرم، سلام کرد و نشست ولی سکوت کرد، سر به پایین انداخت، صورتش سرخ شده بود از شرم و حیا و به زمین نگاه میکرد. رسول خدا فرمود علی حرفی داری حاجتی داری به من بگو. عرض کرد یا رسول الله من در دامن شما پرورش یافتم، از کودکی زیر دست شما بودم، از پدر و مادر بر من مهربانتر بوده و حالا موقع تشکیل خانوادگی رسیده. من خیلی به سادگی دیگه اگر مستحب بدانی دخترتون فاطمه را برای من تزویج کن. تا شنید رسول خدا خوشحال شد، تبسم کرد، شاداب شد، فرمود بسیار خوب بنشین تا من از خود دخترم هم رضایت بگیرم. و علی ابن ابی طالب آمده تو را خواستگاری می کند، اجازه دارم؟ رضایت داری؟ سکوت کرد. اون که دریای حیا و عفت، کوه حیا و عفت. بعد رسول خدا فرمود الله اکبر، سکوتها رضا، همین که سکوت کرده رضایت داده. بعد برخواستن آمدند و بعد فرمود حالا چه داری؟ مهر برای دخترم قرار بدهی. چه بود سادگی میشد انجام میشد این کار ما هم اینجوری. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، دیگه اسوت حسنه از پیغمبر اکرم برای شما. بعد فرمود خب چه داری که مهر دخترم باشه؟ هر چه دارم هیچی ندارم، خودتون میدونی، فقط یک شتر دارم و یک زره دارم و یک شمشیر. فرمود شتر و زره برای سربازی مانند تو لازمه، شتر و شمشیر، اما زره احتیاجی خیلی نیست، زره را بفروش همون را مهر قرار بده. زره را فروختن 500 درهم شد آوردن. بعد از همون 500 درهم 63 درهم برداشتن دادن به 3 نفر که ببرید برای دخترم جهیزیه تهیه کنید. اون 3 نفر هم رفتن با همین 63 درهم تهیه کردن، خیلی ساده، یک پیراهن و یک روسری و بعدم یک دستاس دست آسیاب که با اون دستاس نایه های گندم رو نرم می کند و یه چند تا کاسه سفالی خریدن آوردن با همون 63 درهم. چه می شود اگر ازدواج به این کیفیت انجام می شود؟ خیلی ساده، خواستگاری ساده و دیگه بله بران و اون تفصیل ها و بیشتر هم میشه سال به سال، عجیب میشه. حالا وقت است بله بران یه چند نفر جمع می شودن، حالا خانواده ای حالا باید جاها دیگه بیندازند و چنین اونجا ها ملس های خیلی بله پر رونقی بگیرند و خرج های سنگینی و این مختاجه بله برانشان هستن. بله بعد هم اون جهیزی های سنگین حالا از داماد فقط گرفتن پول را، خود داماد باید تهیه کنه دیگه، زندگی رو برای زنش دیگه، میگه نفقه ما رو نیست، باید او بده دیگه. مهر داماد نقدن داده، از همون هم جهیز تهیه شده، همون 500 درهم 63 درهم جهیزی تهیه شده. خب نباید این کار رو بکنم، داماد بده پدر عروس چه بدبختی است، آقا چه گناهی کرده؟ اگه یه نفر 10 تا دختر داره، 5 تا دختر داره، چی بکنه بیچاره در این موضوع احوال؟ بخواد جهیزیه تهیه کنه مثلا برای 5 تا دختر، 4 تا دختره. بهترین نبود که همون طبق روش رسول خدا انجام بده؟ خود داماد مهری که داره خودش به قدر توانایی بده، نه مهری که اصلا تا آخرش نمیده بده. با 400 تا سکه آزادی، 500 تا سکه آزادی، و بیچاره کی تهیه میکنه اینا رو؟ خب یه چیزی توانایی داشته باشه بده دیگه، همه حالا هم بده، اونی که داره همین الان بده، از همون هم جهیزیه تهیه کنن دیگه. اینقدر بار سنگین بر دوش پدر دختر که وارد نگاه بیچاره کمر شکن، واقعا طاقت فرسا، خاک نشین میشن بسیاری از مردم، بخوان دختر شوهر بدن، این جهیزیه تهیه کنن. به این که بگه که ما ترک کردیم سنت پیغمبر را، هستم متروکه، برنامه رسول متروکه. لکم فی رسول اسوه حسنه اصلا دیگه مفهوم نداره در میان ما، در زندگی ما غالبا دیگه با دست خودمون مصیبت درست کردیم، برای خودمون با دست خودمون زندگی را پرمهنت درست کردیم، کمرشکن درست کردیم، زیر بار طاقت فرسا افتادیم و این نفس میزنیم و نمیتونیم کاری انجام بدیم دیگه. به هر حال آوردن به همین مقدار راحت هم چند روزی طول نکشید و عروس را هم به خانه شوهر آوردند و خیلی ساده دست عروس را هم گرفتند به دست داماد سپردند. اون شب زفا فرمود این امانتیست که به تو میدهم یا علی، امانت خداست، امانت رسول خداست. دم در حالت احتضار هم اونجا هم میفرمود، همه را بیرون کرد اتاق، اون لحظات آخر عمر پیغمبر اکرم، همه اتاق بیرون کردن، تنها علی بیاد، فاطمه بیاد، حسن و حسین من بیاد، آمدن کنار بستر پیغمبر اکرم، بنا کردن، بوسیدن پیغمبر، بوییدن پیغمبر، گریه کردن. بعد رسول خدا دست آورد، دست زهرا را گرفت، گذاشت روی سینه‌اش، از این طرف دست علی را گرفت، روی سینه‌اش گذاشت. بعد خواست حرف بزنه، گریه مانع شد، بغض راه گلو را گرفت، مقداری از حرف زدن سکوت کرد. تا بعد حرف که قاس بزنن، دست زهرا را گرفت، به دست علی گذاشت، فرمود علی این امانت من است، همون که شب زفاف سپرده بود، این امانت من است، امانت خدا به دستت می سپارم، از امانت خدا خوب نگهداری. نگهداری شد، ولی وای بر حال این امت، نفهمیدن بنت من، ام من، حلیلت من، دختر کی بود، مادر کی بود، همسر کی بود؟ ویلون دون سن ظلمها و عذاها، وای بر بدبختی اون مردمی که نشناختم، عاقبت با پهلوی شکسته بادوی برم کرده، به دست پیغمبر اکرم سپردن. لا حول ولا قوة الا بالله.